بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقيه الله في الاراضين الرحمة فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، سلامة الله على اعدائهم اجمعين. بحث ما در رابطه با رمز پول ها به جایی منجر شد که دوستانی که از ابتدای بحث، یعنی 7 جلسه قبل رو دنبال کرده باشن و دقت کرده باشن، تصویر روشنی رو و قابل قبولی رو از رمز پول ها در ذهنشون دارن. و امیدواریم که همه کسانی که این بحث رو دنبال می کنند در مطالب گذشته دقت کافی نموده باشند که دچار ابهام نباشند. و از مجموع بررسی هایی که تا به حال انجام شد، ما به این نتیجه رسیدیم که پول، یعنی پول‌های رمزی، رمز پول‌ها، شرایط عمومی پول رو می‌توانند داشته باشند. فرقی با پول‌های فیزیکی اعتباری ندارند. البته ما هنوز نپذیرفتیم که رمز پول ها بالفعل پول شده باشه، زیرا میبایست پول طوری باشه که به طور معمول در هر شرایطی عوض هر کالا و خدمتی بتونه قرار بگیره. و رمز پول ها هنوز در نه سطح ملی و کشورها و نه سطح بین‌المللی این چنین نیست. بله، شاید در یه فضایی بین یه افراد خاصی تقریبا معامله پول بهش با اونها بشه، ولی کافی نیست در این که ما اونها رو پول به حمل شایع سنایی علاوه وجه الحقیقه بدان. و نهایت چیزی که ما میتونیم عرض بکنیم این است که همونطور که عده‌ای از اون تعبیر میکنن، اینها ارزهای رمزی هستند. رمز ارزها هست، ارز یعنی نظیر پول خارجی که در داخل کشوری ارزشمنده و قابل مبادله است. این چیزی بود که روشن شد. و به هر حال رمز پول‌ها در حد این، یعنی این قابلیت را دارد که روزگاری نه چندان دور به پول ملی حتی یا به پول بین المللی تبدیل میشه و تفاوتی اساسی با پولهای فیزیکی اعتباری نداره، الا وابستگی اون به رایانه و شبکه های رایانه ای که در نهایت باید به نوعی ارتباط با شبکه های رایانه‌ای برقرار بشه تا پول رمز های امروزی مفید واقع بشه. البته همطوری که اشاره کردیم قبلا، میشه کارت های رو نظیر همین کارت های بانکی که امروز هست درست کرد، کما که درست کردن و به صورت آفلاین کسی واجد اونها باشه. اما در نهایت باید به شبکه های رایانه ای متصل بشه تا جواب بده و آثار پول برش مترتب بشه. و این مطلب رو هم عرض کردیم که صرف نظر از اون چی که در جلسه گذشته اشاره کردیم، در شرایط کنونی کشور ایران به گرفتاری تحریمی که توسط چپاولگران بین المللی به ایران تحمیل شده، یکی از مفیدترین راه ها برای خونسا کردن و به شکست کشندن تحریم ها استفاده از رمز پول ها و به خصوص بیت کوین است، که البته بیت کوین که میگیم به عنوان یک شاخص و فرد بارز رمز و عرض کردیم که مبادا دولت و مردم از این نظر غافل بشه. ولی فعلا ما هنوز وارد بحث فقهیش نشده بودیم. من خواستم این تذکر رو بدم که غافل نشیم و کسی به واسطه یه بعضی از احتیاط‌ها یک ضد احتیاط انجام نده. بالاترین احتیاط این است که فعلا ما بتونیم توطئه‌های سنگین دشمنان بشریت رو، چه رسه به دشمنان اسلام و قرآن و تشیع و نظام جمهوری اسلامی، در اهداف پلیدشون ناکام کنیم. ولی از لحاظ مسائل فنی پولی مشکلاتی هم در رابطه با رمز پولها و رمز ارزها میتونه مطرح بشه که باید بررسی کنیم، ولی صرف نظر از حلیت و حرمتش، که آیا این مناسب هست؟ مگر هر چیز حلالی مناسبه؟ خیلی چیزا در عالم حلال است اما به درد کار ما نمیخوره. خیلی از وقتها باید علاوه بر این که هلیت یه چیز رو در نظر میگیریم، ببینیم با اهدافمون و تحت عناوین دیگر آیا مفید هست یا نه. خب انواع محصولات و مشروبات حلاله، اون معنیش این نیست که شما همهشو بخوری یا هیچ کدومش نخوری یا یکی رو ترجیح بدی یکی رو ترجیح ندی، اما حلاله به حسب نیازها اقتضاعاتت و با به کار بردن عقل و علم انتخاب میکنی. البته اون انتخاب هم میتونه تحت یه عنوان دیگری راجح قرار بگیره، به ذات حلال باشه اما تحت عنوان ثانوی که مفید برای سلامت است، توانایی خدمت و عبادت میدهد راجح باشه، ولی به حسب ذاتش حلیت داشته باشه. ما در مسئله انواع پولها و نظامهای پولی و رمز ارزها بعد از اینکه هلیت اون را، هلیت وضعی و تکلیفی اون رو احراز میکنیم، باید مصالح خودمون رو در نظر بگیریم به عنوان یه جامعه که آیا خوبه بده و امثال اینها رو رسیدگی کنیم. صرف اینکه چیزی حلال شد این دلیل برای نیست که ما بریم استفاده کنیم، باید رجحان هم داشته باشیم. ولی این مسائل فنی را من ترجیح میدهم برای اینکه گرفتار تکرار نشیم و از فرصت بهترین استفاده را بکنیم، در ضمن مباحث فقهی که مطرح میکنیم عرض بکنیم و به اونم علال قاعده رسیدگی میشه. اگه احیانا یه چیز لازمی باقی مون که مناسب این جلسه بحث ما هم باشه اون رو هم به لطف و توفیق الهی از خواهیم کرد. همونطور که روشن از اسمش معلوم میشه، رمزپول ها مثل بیتکوین چیزیست که در مبادلات مالی و اقتصادی معنا پیدا میکنه و اصلا برای همین وضع شده. وجود دیگری یعنی حقیقت دیگری نداره. بهتر باید تمام قواعد مبادله‌ای و معامله‌ای رو که شارع مقدس قرار داده در مورد این مبادلات رمز ارزها نیز فهمیده و مراعات بشه. نه هم بفهمیم که چه قاعده‌ای بر اونها منطبقه و بعد از فهمش هم که خب باید در مقام عمل هم مراعات کنیم. همانطوری که شنوندگان و بینندگان عزیز علی القاعده مستحضر هستند، قواعد معاملات در اسلام بر دو گونه است. یه سلسله قواعد تأسیسی وجود داره، مثل حرمت ربا، منهی بودن غرر به اون عرض وسیعش، منهی بودن غش به اون معنای وسیعش و کثیری از احکام که داره. و کثیری از احکام امضایی است، یعنی صرف نظر از دین، عقلا از حیث این که عقلا هستن، عقل دارن، نیازهایی هم دارن، اهدافی هم دارن، شرایطی هم دارن، اموری را در معاملات شرط میدن، باید رعایت میشه. و شارع مقدس هم به تقریر، حالا یه تقریر عملی یه تقریر لفظی، اونها رو امضا فرموده و با امضا اشاره خودش شده شرعی دیگه، فرقی نمیکنه. چون گفته این چیزی که شما لازم میدانید این لزومش را من امضا میکنم و معتبر. این هم یه سلسله قواعد امضایی. پس دو رقم قواعد، قواعد امضایی و قواعد تأسیسی. اشتباه نشد لفظ، اشتباه کردم. دو رقم قواعد داریم، قواعد تأسیسی و قواعد امضایی. خب مثال برای قواعد امضایی زیاده. مثلا بطلان معامله مکره، لزوم مالک بودن متبایعین یا متعاملین، عاقل بودن متبایعین یا متعاملین کلا و امثال اینا. اینا عقلا هم در بین خودشون دارن، خب معلومه که یه معامله یا عاقل رو یک جا مجنون رو کافی نمیدونه، به شارع هم اونا امضا کرده است. همونطوری که علل قاعده بسیاری از دوستان بحث مطلع هستند و در ذهنشون هست، قواعدی که در معاملات وجود داره، بخشش مربوط به نفس عقود است. اولا باید بدونیم ماهیت اون عقد یا ایقاع چیست و شروط اون کدام است. مثلا عقد بیع باید علاوه من که خودش ماهیتش مثلا مبادلت و مال به مال ما هست، باید شروطی رو داشته باشه. موالات مثلا در اون شرط، عربیت علا فرضی مثلا در بعضی وقود شرطه، حالا اگر کسی و بعضی از این شروط و احکام مربوط به متعاقدین است. متعاقدین و حتی اونجایی که ایقاع است، من باید عاقل باشه، باید در بی مثلا مالک باشه، سفیه نباشه و نظیر این. و بعض از شروط مربوط به عوضین است، مثلا در بی شروط متعدده ای رو در عوضین ذکر کردن، نمیگیم درست است یا مورد فتوای مشهور است، ولی ذکر حتی گفتن در عوضین در بی و هر دو عین باشه. از این نقش خدا ازش نشاز باید عوضین مال باشد، باید عوضین مقدور و تسلیم باشد، باید عوضین معلوم المقدار باشد. این چه دایست که باشد؟ خب ما در مورد رمز ارزها مثل بیت کوین همه این قواعد رو باید رعایت کنیم، فرق نمیکنه. این قواعد نسبت به رمز ارزها استثنا نمیکنه، منتها در بحث فقهی مربوط به رمز ارزها قواعدی که مربوط به صیغه است، خود ماهیت بیع است و صیغه، اون چی که مربوط به صیغه و شروط صیغه است فرقی نمیکنه. چندون لازم نیست که درباره اون بحثی بکنه، حالا چه رمز ارز باشه چه چیز دیگه ای باشه فرق نه. یه قواعدی که مربوط به متعامله این است، اونم فرق نمیکنه. حالا چه رمز ارز باشه چیز مورد معامله چه غیر اون باشه، مگر از حیثی که من بعدا ارز خواهم کرد، میشه به نوعی برگردون بحثی رو که ما در آینده مطرح خواهیم کرد به بحث اصل عقد یا شروط متعاقده، اما لزومی نداره و بعدا صحبت خواهد کرد. مهم اون چیزیست که به عنوان شروط عوضین یا شرط عوض در یه معاملاتی که حالا عوضین نداره، مثل هبه یا وقف، معاملات بالمعنی الام، وقف هم که میگیم معامله است یعنی غیر عبادت است، اون چه که ذکر کردن ده که عوضین است. خب شروط عوضین چیست؟ با اون جایی که عوضین نیست، لااقل همون چیزی که مورد عقد قرار میگیره شروطش چیست، این شروط رو باید بررسی بکنیم.
حالا شروط متعاقدین مهم نیست، اینجا یک شروط صیغه باز یکیه. بله همطور که اشاره کردم که ماهیت عقد بعضی عقود آیا میتواند تحقق پیدا بکنه در مورد رمز از یا نه، اونو متعرض میشه انشاء. حالا ایهان مهم بررسی شروط عوض این است که در زم ما میتونیم بعضی نکاتی که مربوط به شروط اصل عقد است یا شروط متعاقده اینم هست و به نوعی مساسی داره به رمز ارسا، اونم رو متعرض بشه. و در میان معاملات دی مهمترین معامل است که اگر اکثر معاملات نباشه ولی کثیر قابل اعتنای از معاملات در عالم به گونه دی محقق میشه و بنابراین باید ببینیم شروط دی در رمز ارزها موجوده یا نه. علاوه بر این که اگر ما بتوانیم مسائل رمز ارزها رو در بی روشن کنیم، در سایر معاملات هم روشن میشه، چندان بحث سنگینی دیگه باقی نمیده. فرض میکنیم ما میخوایم الان یه رمز ارزی رو خرید و فروش کنیم، این تحت عقد بی مبادله کنیم، مبادله بی باید چه چیزهایی رو مراعات کنیم. همونطور که عرض کردم مهم اینجا شرایط عوضین است در بی، متعاقده به شروط خود بی فرق نمی کنه با موارد دیگه و اون چه که چالش برانگیز است اون شروط عوضه. در مورد عوضه 5 شرط اعظم در مورد در کتب فقهی ذکر کرده. یکی این که در بی، البته مقصودم بی است دیگه، ما بی داریم بحث میکنیم، بیه رمز پول ها مثل بیت کوین و به تبع بقیه مباحث هم کم یا زیاد روشن میشه و احتیاج بحث جدایی شاید نداشته باشه مگر بعضی موارد خاص. یه شرط، یعنی 5 شرط ذکر کردن. شرط اول این است که گفتن عوضین یا حداقل مبیع باید عین، یک، دو، مال باشد یا بگید دو ملک باشد. درست باشد. 3 مال باشد. 4 مقدور تسلیم یا تسلم باشد. 5 مقدار و جنس اون معلوم باشه. دیگه شرط ذکر نکردن، البته ملک هم گفتن ملک تلق باید باشه، حالا همونجا بسیدگی میکنم یا بعدم بسید. پس در مجموع 5 شرط وجود داره در عوضه. ابتدا بپردازیم به این قضیه که در بی باید عوضه این باشه. این که ثمن هم این باشه در کتاب مکاسب خونده این، ما هم عرض کردیم، دوستانم تقریر کردند و نوشته شده در اختیار هم هست. عوض باید این باشه لزومی نداره و یه قول کاملا شاذ است. دیگه قابل بحث نیست. و از لحاظ فقهی مشکلی وجود نداره که بیعی واقع بشه و ثمن غیر عین باشه، مثل منفعت باشه، مثل ترش نیست. مهم اون معوض مبیع است که بعضی گفتن باید عین باشه. حتی شیخ علی الله مقامه در مکاسب قائل است به اینکه معوض باید عین باشه. لحاظا ادهی تعریف کرده مثلا بیع را به تملیک و عینن به عوض، تملیک و عینن به عوض، یا مبادله تو عینن به مال، عینیت را گرفته. عینیت هم به نظر میاد که محصولشون یه چیزیست که تجسمی داشته باشه در خارج، جسم باشه، جوهری باشد که جسم باشه، دارای ابعاد ثلاثه است. روی این حساب منافع به هر شکلی باشه، چون جسم نیست، منافعش دیگه قابل بیع نیست. حق قابل بیع نیست. البته ما در بحث‌های بیع اینو نپذیرفتیم و عرض کردیم که با تتبع در موارد استعمال بیع، چه در عصر حاضر چه سابقه تاریخیش تا زمان صدور روایات، میبینیم بیع در فروش غیر اعیان هم استعمال شد. روایات متعدده ای داریم که منافع را یا حقوق را یه عنوان مبیع معرفی کرده، گفته حق سخناش را میفروشه را چیزی نزیره، یا خدمت عبد مدبر را میفروشیم. علاوه بر اینکه این استعمال کافی است که ما بگیم لفظ بی در این معانی به کار میرفته، بعضی این روایاتش هم صحیح هست و امام ظاهرشونه که تقریر کرد. و اینکه کسی مدعی بشه که اینجاها کما که ادعی قائل شدن مجازن لفظ بی به کار رفته، ما قبول نکنیم، گفتیم دلیل نه. و بنا رو بر این گذاشتیم که اگر غیر حق باشه، غیر عین، یه چیزی باشه که وضعیت ثابتی داشته باشه و یک واحدی بشود که خودش استقلال داره و نفسیت داره، ولو که جسم نیست، ولو که عین نیست، قابل فروش. بله، منافعی که تدریجا حاصل میشه و یک هویت مستقل نداره، اونا رو گفتیم نمیشه فروخت، اونا رو نمیگیم فروخت، میگیم اجاره دادن و امثال این طرف. ولی اگر غیر این هم یه هویت مستقلی داشته باشه که از تبع بودن خارج بشه از لحاظ عرفی، این کافیست در این که مبیع قرار بگیره. علی ای حالی از این حیث باید درباره پول ارزها، پول رمزها یا رمز پولها و مثل بیت کوین بررسی کرد که آیا اگر مبنایی که قائل شده است که مبیع باید عین باشه، میشه اونا رو فروخت؟ نمیشه فروخت. امر واضحی است که اینا عین نیستن، اینا کیف مبصر هم و نتیجهش یه چیزیست یا علامتیست. حالا میایی تو کامپیوتر هر نحوی که قرار داده است، تو ما میبینی هم چه چیزی نوشته شد. این مثل فرض کن که سفیدی یا قرمزی یه چیزیست، اینا که معلوم که این نیستن، چون این گفتیم مقصد یعنی یه چیزی که داره ابعاد است، یا امر فیزیکی به معنی خاص یعنی جسمیست، این یا عرض است. چجوری بفروشیمش؟ حالا اشکالات دیگرش به جای خودش محفوظ، فقط همین شرطی که عین بودن. ولو این که این تومانی هم که میفروشی، لیرهی هم که میفروشی، یوروی هم که میفروشی، دلاری هم که میفروشی، یوانی هم که میفروشی، از لحاظ پول ارزشش اعتباری است، ولی به هر حال این اعتبار متجسد در یه امر فیزیکی است. یه برام کاغذ، شما میگی من این کاغذ را، البته به عنوانی که تومان است و ارزش داره، میفروشم، میشه این. اما بیت کوین و مثل او بقیه رمز پول ها چه عینیتی داره؟ شما تو کامپیوترت فرض بکن به واسطه یه ماینینگ یه چند تا بیت کوین بهت دادن، تو کامپیوتر نوشته مثلا 5 تا بیت کوین، فوقش یه علامت اختصاصی بیت کوین هم که یه بیت کوین هم که قرار دادی کنارش گذاشته که این نیست، این کیف مبصر است. چکار میشه کرد؟ عرض میکنم خدمت شما که خب اگر گفتم این لازمه، اینجا دوچار اشکال میشه، و حتی اگر گفتم اینم لازم نیست، به هر حال چه چیز رو میخوایی بفروشی؟ بعد برگردیم ببینیم واقعا چرا میگن این لازمه. حالا اونایی که میگن
همسال
مثل این دیگه از این اینجا شرط نمیشه. چرا نمیشه؟ خب وقتی به شرطش این بودن باشه، خب این این نیست.
اون بحاظی که نیاز هست این شرط هایی
چی گفته؟ گفتن در به این شرط
خود اسکناس دوان افتضا میکن که اینیت وجود داشته باشه، چون غیر از مثلا اعتبار
زمان یعنی چه؟ اگر گفتی این، اگر گفت این شرط ها، یعنی این پس نمیشه به پس دیگه همه روزهایی که
بوده
مسئله اعتبار نیست، گفتم مسائل دیگه به جای خود محفوظ. فعلا گفتن شرط مری این است که عین باشه، مسائل دیگه کار نداره. این شرط چطور احراز میشه؟ یا شما باید بگید این شرط نیست یا علل اطلاق نیست، پس در اصل مبنا باید حرف بزنی، یا این که بگید نه بیت کوین هم عینه، یکی از اینا رو باید بگید. عین
اسکناس که ارزش نداره، ارزش آنچنانی نداره، بعدش هم
بعد چی داری بیار برام مشکل نگه ارزش نداره.
نه خود این پول، خود این کاغذ،
ما بحث ارزش نکردیم، گفتیم اونی که مبیع هست باید عین باشه، مبیع باید عین باشه.
این اسکناسی که خرید و فروش میشه خب
عینه دیگه، مگه عین نیست؟ خود با حجم داره دیگه، جسمه، اینه، بله باید ارزش هم داشته باشه. اون یا حرفای دیگه است، بقیه شروطه. اینجا رو فعلا داریم بس می‌کنیم.
یاد تو سرزافی ها که دیدیم من با پول ایران میخوام مثلا دلار بگیرم، این دلاری که دارم میگیرم گاهی اوقات مثلا تو حساب جا بجا میشه،
ما عیبی نداره، ما به ازایش این هست، عیبی نداره،
اونم ما به ازایش بگیرم.
موقعیتش نه خودش رو میخواد بفروشیم الان. من میخواد بفروشم به شما. ببینید کن این من رو بینید معلوم میشه که باید این محصا رو یه خورده بازش کرد. این سادگی نیست که حل بشه. پس برانو فرمودن این عرض میکنیم که باید برگردیم ببینیم دلیل این که گفتن اینه چیه؟ آیا آقایی داریم؟ روایتی داریم؟ اجماعی داریم؟ آن چی که میتونه دلیل باشه برای اونهایی که معتقدن باید این باشه فقط تحلیل عرفی بین است، چیز دیگه ای نیست. یعنی اونی که گفته بی تمرین که عینن به عوض چون خداوند فرموده احل الله بی، بی هم یه امر عرفی است. عرف میگه باید مبین باید عین باشه. پس بنابراین اگه منفعت باشه حق باشه احل الله بی شاملش نمیشه چون عرف اون را بی نمیداند. خوب دقت کنید، چون عرف اون را بی نمیداند. اینجا باید ببینیم واقعا این چنینه. حقیقت اونه که به نظر میاد حتی اگر بگیم این باید باشه، این برای احتراز از منفعت و حق. یعنی کسی بیاد بگه که سکنای این خانم رو دو ماه به تو اجاره میده، باشه دو ماه به تو میفروشه، یا این اتومبیلم را منفعت سوار شدنش را به تو تا فلانجا میفروشه. اینها خواهم بگه این منافع تحت عنوان بیع قرار نمیده، یا نهایت حق مثل حق تهجیر، حق تهجیر دارم یا حق عبور و مرور در فراد مکان دارم. اینها نمیشه فروخت، نمیشه. باید یه چیزی باشه که وجود استقلالی داشته باشه، چون بی تملیکه و ملکیت یه چیزی به دیگری منتقل میشه. نمیشه منافع یک چیز را به طور کامل مستقل منتقل کرد به دیگری که کلن اون صاحب منافع، صاحب اصلی منافع بیگانه باشه. خب خونه که اجاره داده میشه اصلش مال خودشه، منافعش مدتی، این رقم چیزی رو گفتن نمیشه. و این بودن یعنی یه چیزی که وجود مستقلی دارد و قابل نقل و انتقال هست، هم اعتبارن و هم تکوینن. و چنین چیزی در این پدیده کامپیوتری وجود دارد. طبق تعریف اون شی، اون بیت کوینی که حاصل میشه یا هر رمز پول و رمز ارزی که حاصل میشه، این چیزی نیست که یه چیزی باشه که منفعت داره یا یه حقی دیگری بر اون داره، بلکه ملک است و تمام هویتش، نه منافعش، نه حیثی از حیثیاتش، تمام هویتش تحت تسلط و اعتباری، تسلط اعتباری مالکش. بنابراین به نظر میاد اون عینی که مورد نظر اون آیون بوده در مورد بیت کوین و امثال اونها مثل بیت کوین هم وجود داره. زیرا یک هویت مستقلی داره و قابل انتقال به دیگری هست، گرچه اونا حالا بحث داره دربارش، بحث خواهیم کرد، قابلیت انتقال دیگر داره. از فرابه حتی اگر بگیم که در بین عین بودن شرطه، بگیم عین بودن هر چیزی به حسبه است و این چنین نیست که باید حتما عین یه امر فیزیکی و جسمانی باشد که در ابعاد ثلاثه به نحو جسمیت در ابعاد ثلاثه تحقق پیدا کند. نه، مثل بیت کوین با اون تعریفی که شد و با اون خصوصیاتی که داره، این کافیست در این که اون رو عین بده. و اگر کسی مثل ما لازم نداند عین بودن مبی را، بلکه منافع را و حتی حقوق را، اگر یک نوع ثباتی داشته باشه و یک نوع شخصیت مستقلی پیدا بکنه که مورد توجه عرف هست و اقلا هست، اونم رو میشه فروغ، چون که در روایات داره فرد حق سکنام هم میگه میفروشم بلو که این مال من نیست، یا حق استفاده از اراضی خراجیگر رو با این که ملکش نیست میفروشه، حق خدمت یعنی خدمت عبد مدبر رو میفروشه. اینا کافیست در این که بگیم بی شامل اینها هم میشه. به حق پس منو بگیم معلومه که وقتی که این لازم نیست باشه، مبی بگیم مانعی نداره که بیت کوین و مثل بیت کوین هر چه هست، مثل بیت کوین رو کسی بگه از این نظر مبی واقع میشه، مبی واقع میشه ولو این نباشه. این هم باشه بگیم این هر چیزی به حسب هست، و اون اینی که مراد میتونه باشه واقعا در مثل پول رمز ها موجوده. این اولین بحثی که باید مطرح. بقیه عرایزم انشاءالله جلسه کرد.